اما نظرسنجی برنامه وقت اضافه این هفته رو مد نظر قرار بدید. به نظر شما بهترین روش انتخاب سهمیه ایران و تیم‌های کشورمون برای شرکت در دوره آینده لیگ قهرمانان باشگاه آسیا کدام گزینه است؟ گزینه اول قهرمانان لیگ و جام حذفی در دو فصل، یعنی فصل قبل فصل پیش رو. گزینه دو مسابقه حذفی یا پلی‌آف بین تیم‌های سهمیه دار در هر دو فصل، و گزینه سه قهرمانان لیگ در دو فصل به علاوه مسابقه حذفی بین سهمیه‌های دیگر. گزینه مورد نظرتون رو که به نظرتون بهترین شیوه به شمار میاد به سامان پیمکی 3900 ارسال کنید. اما آقای فاد، این هفته برنامه رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور هم تا اواسط شهریور که قرار اردو تیم ملی فوتبال ایران تشکیل بشه اعلام شد و خب بازی‌ها خیلی فشرده دنبال خواهد شد و مسابقات هم در روزهای مختلف و شهرهای گوناگون انجام میشه. البته خب هنوز بعضی از تیم‌ها از نظر امکان میزبانی شرایط مبهمی دارن.
بله، لیگ 22 با همه هیجان و بالاخره ماجرایی که داره شروع خواهد شد. میگم همونطور اول برنامه گفتیم لیگ جذاب خواهد بود، چون جام جهانی خیلی برگشتن به فوتبال ایران که بله. جلو چش آقای اسکوچیش باشن یا بالاخره در سال جام جهانی باشن،
کسانی که نفوذ دارن در تیم ملی.
حالا برجت این دیگه بالاخره ببینیم چه خواهد شد. کاوه رضایی برگشته،
بله،
محمد محبی داره برمیگرده، میگن فردا پسرا رو با استقلال اینا همه قرضی هم میسن، درسته؟
بله.
اونم ماجرای قرضی که گفتیم اول برنامه خاصی نگیم گفتیم. ولی آیه معتمدشون الان استقلال پرسپولیس امسال
مثلا مهدی قائدی هم صحبتش هست، ممکنه برگرده.
قائدی یکم بعیده به نظرم. حالا الوصل امارات هم خواهد یکم ایشون دوست داره امارات بمونه احتمالاً. ولی چیزی که خیلی برای من جالبه اینه که امسال خیلی تیم‌ها یعنی خوب بسته شدن، یعنی هم استقلال هم پرسپولیس هم سپاهان حتی فولاد بلوار تراکتور حتی، و حالا با توجه به پرسپولیس استقلال خیلی به هم نزدیکن و پارسال پرسپولیس نایب قهرمان شد، استقلال قهرمان شد، امسال به نظر شما این متوجه شده پرسپولیس چه ترکیبی خواهد داشت؟
والا خب اتفاقا
ما هم بریم جلو،
برنامه های قبل راجبش صحبت کردیم،
خیلی ترکیب کهکشانی میان داره.
علیرضا بیرانوند که خب دروازه‌بان
دانیل اسماعیل فر هست
تیم خواهد بود، گلسیانی با مرتضی پورعلی گنجی به احتمال زیاد خط دفاعی تیم فوتبال پرسپولیس،
کمال کانوینیا،
بله،
سروش رفیعی، مهدی ترابی، سعید صادقی و این بازیکن تیم امید که خیلی بازیکن آینده داری آقای محمد مهدی احمدی که دربارش صحبت خواهیم کرد حتما، به همراه یه مهاجم که خارجیه ولی میگن که هنوز نبستن، ولی حالا پاکتورو داره میگن، حالا هلندی، حالا غیر هلندی بالاخره باید بیارن دیگه، گفتن خارجی میخوام، گل محمدی گفت خارجی میخوام، و پرسپولیس خب حامد پاکتل رو داره، مهدی عبی هم داره برای نوک حمله و علاوه آقای تمیروف
ازبک.
اما استقلال هم که امسال انقدر بازیکن داشت همه رو قرضی داد و سری جدا شدن و به نظر ما در تیم وقت اضافه استقلال با این ترکیب احتمالاً لیگ رو شروع خواهد کرد. خب سید حسین حسینی، روزبه چشمی، رافائل سیلوا یا همون دا سیلوا، عارف غلامی، صالح هردانی، جعفر سلمانی، مهدی مهدیپور، زبیر نیک نفس، کوین یامگا و حالا دیگه بین سجاد شهبازاده و کاوه رضایی با پیمان بابایی و خدمت شما
آرمان
رمضانی و خدمت شما ارشاد که خلاصه استقلال ترافیک مهاجم هم داره، همین محبی هم اگه بیاد که دیگه جنسشون جور میشه. ولی نکته مهم این هست آقای معتمد هاشمی که امسال استقلال پرسپولیس و حتی سپاهان که حالا بعدا در برنامه خواهیم پرداخت تیم‌های بسیار گرون قیمتی هستن، مثلا پرسپولیس، سپاهان که اصلا خارجی خیلی خرید کرده به صورت ارزی، و هم تیم آقای مرایس و دستیارانش که برانساز اینتر رو نمیدونم دستیار عجیب و غریبی که آورده، آقای بردیوف هم که بالاخره در تراکتور اومده، آقای گل محمدی هم دستیار برزیلی گرفته،
بله،
استقلال هم که بالاخره ساپینتو با پرتغال با دستیار پرتغالیش، و میبینید که حالا تیم آلومینیوم هم دوستا بازو سودانی و بازیکن کلمبیایی و اینا داره میگیره، و
حالا همه واسه اینکه بازیکن خوب و تاثیرگذاری باشن نه اینکه بیان فقط پولا رو بگیرن،
یعنی با نامای معروف مشکلش حل شده آقای متداشین، و قرار است برای گلگل چیکار کرد؟ مشی تاشو رفت بازی کرد تیم ملی کشورش چیکار کرد؟
رفت یه تیم
قهرمانان بازی کرد.
لیگ قهرمانان آسیا و استقلال تاجیکستان
بازی کرد. استقلال تاجیکستان که شنوندگان جالب بود که قرمز پوشه در تاجیکستان برعکس استقلال در ایران و تهران. این اساره صحبت ما بود. امیدوارم که لیگ شروع شه استقلال با سپاهان در آزادی با 30,000 تماشاگر فکر نکنم بیشتر میان و پرسپولیس با ذوب‌آهن در اصفهان اونم احتمالاً بیشتر میاد.
حالا یه نکته که وجود داره فادی، بعضی از این تیم‌ها حالا این یه روی سکه لیگ ماست، حضور خارجی‌ها، چهره‌های مطرح، بازیکنان گران قیمت، مربیان خارجی از کشورهای مختلف که میتونه رشد فوتبال ما رو بیشتر بکنه، ولی سوی دیگر این سکه و روی دیگرش این است که خیلی از باشگاه‌ها از مشکلات مالی رنج میبرن، مثل نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان، ملوان هنوز از نظر میزبانی با مشکل مواجهه، تیم فوتبال پیکان بعد بره توی کرج بازی خانگی خودش انجام بده که اصلا یه چیز عجیب غریبیه که تیمی که مال یک استان بره یک استان دیگه بازی بکنه.
از عجایب میگم
از نظر زمین تمرین تیم
همه تهران هم اکثر همه تیم‌ها تهران هستن و بگیم دیگه مثل رفسنجان، گلگهر، فولاد، استقلال پرسپولیس،
ملوان تهران بود،
ملوان پدر شهر خود رو که رفت لیگ پایین‌تر. و جالب اینجاست که خیلی از این باشگاه‌های غیر تهرانی بازیکن گرفتن، بازیکن گفته شرط من برای اینکه بازیکنم اینه که تمرین تهران باشه، فقط روز بازی یا قبل بازی بریم در اون شهر بازی کنیم، چون اون شهر تفریحی نداره،
آخر رقابت خوبی نداره دیگه این تیم.
اصلا کلن عجیب نیست برای شما
خستگی مسیر برن بیان دوباره توی شهر دیگه تمرین بکنه،
توی آلمان مثلا هامبورگ میره، مونیخ میره با بایر مونیخ بازی میکنه، یا دورتموند مثلا میره وولفسبورگ، مثلا چه میدونم تو بارسلون مثلا میره مادرید مثلا اگه بخواد. این چه کاریه، چه وضعیه، من نمیدونم والله چرا به اینا مجوز حرفه‌ای میدن. همیناست که باعث میشه که لیگ مجوز نگیره، باشگاه مجوز نگیرن، این اتفاقات. و به نظرم باید سفت و سخت برخورد بشه. این نکته مالای زاره داره اشاره میکنه، ورزشگاه هاست که اصلا زیر ساختمون نامناسبه، ورود تماشاگران، سامانه های بلیط فروشی، چک نکردن کارت های واکسیناسیون، اصلا پای متعارف
وی آر هم که اصلا
هر چی بخواید بزنید، وی آر که اصلا کلا ول کن، وی آر که اصلا تو این بحثا وی آر برای خودش اصلا جایی نداره کلا. ولی کلا لیگ عجیبه به قول شما، و غیر اون قیمت‌های بالای بازیکنان خیلی آزار میده،
جدال دارا و نداره دیگه،
و مربی‌ها و بازیکنان و قیمت‌ها اینجوری بالا، 40 میلیاردی، 50 میلیاردی، 60 میلیاردی، 70 میلیاردی، برید بالا سالی 35 سالی 40 میلیارد ورزشگاه نداره، زمین نداره، زمین تمرین نداره،
بدهی هم داره،
مجوز حرفه‌ای نداره، بدهی که داره، پرونده کمیته انضباطی باز، کمیته وضعیت باز، تو فیفا، تو ای اف سی، مجوز حرفه‌ای، یعنی کلا آقای معتمد هاشمی این لیگو ما به که دوستان میگفت با چسب و سیلی و نمیدونم میچسبونیم و سیلی و صورت سرخ نگه میداریم که برگزار شه و تاش یه جام بره بالا دیگه.
بله، یه بار این از سنجی رو عرض بکنم که به نظر شما بهترین روش انتخاب سهمیه تیم‌های ایران برای لیگ قهرمانان آسیا در دوره بعد کدام گزینه است؟ گزینه اول قهرمانان لیگ و جام حذفی در دو فصل، گزینه دو مسابقه حذفی و پلی‌آف بین تمام سهمیه‌های هر دو فصل، و گزینه سه قهرمانان لیگ در دو فصل به علاوه مسابقه حذفی بین سهمیه‌های دیگر. گزینه مطلوب و مورد نظرتون رو به سامان پیمکی 3900 ارسال کنید. فقط عدد رو بفرستید که فرق می‌کنه، 1، 2 یا 3. ساعت 18:25 است، برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران رو میشنوید. از اون زمانی که ما خاطرمون هست، یعنی مسابقات مقدماتی المپیک 92 بارسلون تا همین چند روز پیش، این تیم ملی امید ما که همیشه هم بهش امید بستیم با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده و همیشه علاقه‌مندان فوتبال رو متاسفانه ناامید کرده. و پشت دیوار ناکامی تکیه زد و از این دیوار هم تکان نخورده. و آخرین اتفاق ناگوار برای تیم ملی امید ما این بود که این تیم از شرکت در بازی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه انصراف داد. ما در این بخش از برنامه با آقای دکتر ذوالفقار نسب گفتگو میکنیم. اشاره شد به مسابقات مقدماتی المپیک 92 بارسلون، بگیم که در اون مسابقات آقای ذوالفقار نسب دستیار آقای حسن حبیبی بود در تیم ملی امید کشورمون و حالا اون مسابقات هم برای خودش ماجراهایی داشت. دیدیم توی اتوبوس یه سری بازیکن‌ها لباسشون رو عوض کردن، تمرین کردن، خلاصه از این داستان‌ها اون زمان هم وجود داشت. آقای دکتر ذوالفقار نسب سلام و عصر بخیر.
آقای معتمد هاشمی من سلامت میکنم خدمت جناب علی، همچنین آقای فؤادی عزیز و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر ذوالفقار نسب عزیز، من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه و امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید. بس آقای معتمد هاشمی شروع کرد، من تا حالا قبلش من یه نکته بگم، این که یک تیم ملی زیر 23 سال یا تیم ملی تیم امید ایران نرفت این مسابقات دلایل متعددش که تو این چند روزه کلا بررسی شده. حالا شما هم آقای دکتر ذوالفقار نسب در جریان هستید دیگه، باشگاه بازیکن ندادن آقای ذوالفقار نسب.
بله.
تیم از نظر بدنی آماده نبود، به دلیلی که تیم‌ها در بدنسازی زمان بازی کشورهای اسلامی زمان بسیار نامناسبی بود، بعد مسابقات هم خیلی فشرده از این یک روز در میونه، کادر تیم امید هم ناقص بود، یعنی ماساژور و پزشک و اینا رو نداده بودن به این تیم ببرن با خودشون و گفتم کمیته گفتم خودمون میدیم و این یکم سخت کرده بود کارو. ضمن اینکه میگم در سازمان لیگ هم میتونستی که دو هفته لیگو عقب بندازی که ننداخت، یعنی این دلایل بود که حالا به علاوه کرونایی که گرفته بودن در اردو اون 3-4 نفری که بالاخره اونا هم اتاقی داشتن، اونا در قرنطینه بودن، کم بوده بازیکن هم آقای دکتر خیلی موثر بود.
بله
بفرمایید، نظر شما رو بشنویم درباره همه این مشکلات و نبودن تیم امید در این مسابقات.
بله، خب شنیدن این خبر برای اهالی فوتبال به هیچ وجه خوشایند نبود و باعث تأسف است که ما نتونستیم بازیکنان جوانمون رو به این ارکز مسابقات منطقه‌ای بین‌المللی بفرستیم. این مسائل یک مقداری رفتیت باعث تأسف است. ما الان چندین سال فوتبالمون حال و روز خوبی رو نداره. این مسئله، این انصراف در لحظات روزای شروع مسابقات فقط ناشی از بی‌برنامگی و نداشتن امکانات مناسب برای حضور در این مسابقات بود. حالا شاید به اعتقاد من بهتر شد که بازی ها به هم خورد یا تیم ما شرکت نکرد به دلیل اینکه آمادگی لازم هم نداشت. حضورشون در این عرصه مسابقات به احتمال زیاد با ناکامی هم روبرو می شود و فوتبال ما اون وجاهتش رو از دست میده. حالا شرکت نکردن یه توجیهی رو میتونم براش درست بکنن. من اعتقاد دارم کشوری که سازمان تیم‌های ملی مناسب و آماده رو نداشته باشه هیچ وقت توقع و انتظاری از اون نباید داشت. ما فوتبال ملیمون یک تشکیلات منسجمی که تیم‌های مختلف ملیش باید همیشه تحت کنترل کارگروه مشخصی فعال باشه. این فعالیت به تناسب شروع مسابقات شدت بیشتری پیدا میکنه، اهمیت بیشتری پیدا میکنه، بازی‌های دوستانه بیشتری رو براش در نظر میگیرن، مسافرت‌های خارج از کشور براشون برقرار میکنن، شرایط روحی روانی تیم رو بالا میبرن. اما ما که هیچ گونه از این مراحل سپری نکردیم، ارزیابی نکردیم، مورد شناخت قرار ندادیم، به یک باره میخوان در یه سری مسابقات حضور پیدا بکنیم. شما اشاره کردیم به بازی‌های مقدماتی المپیک بارسلون که تیم ناکام بود، اما همون ناکامی شاید به جرات بتونم بگم 10-15 بازیکن بسیار خوب و همون تیم معرفی کرده باشگاه ها به تیم ملیمون و بازیکنان خیلی خبره و خوبی از اونا بدد، به دلیل اینکه حدود 2 ماه زندگی اردویی داشتن، 2 ماه مسابقات دوستانه متعدد در داخل کشور، اردوهای متعدد در داخل کشور و برگزاری بازی های خیلی خوبی در کشور، رفت و برگشت در با حریفانمون بودن و در نهایتش به دلیل ضعف تسلط کنفدراسیون فوتبال آسیا بر جریان مسابقات، تیم ما الان نمیدونم به کار ببرم این کلمه رو یا نه، ناجوان مردانه به دلیل تبانی 2 کشور همسایه حوزه خلیج فارس، تیم ما
امارات و قطر بودن دیگه.
بله
که قطر اومد بالا، حتی المپیک هم رفت تیم قطر.
بله دیگه، یعنی 2 تا تیم میرفت،
یکی رفت بالا یکی رفت پلی‌آفی.
بله ما نتونستیم بریم، که همون تیم هم شایستگی داشت بره، این قابلیت رو داشت در المپیک.
آقای دکتر دوغان، اصلا الان 2 تا ما تو این، من خودم چون در تیم امیدم هستم، ما 2 تا راه داریم. یعنی یا راه اول اینه که کلن کادر تیم امید بازیکنای لیگ برتری رو بیخیال بشه، یعنی آقا من لیگ برتر نمیخوام چون باشگاه نمیدن، یعنی شما جز فیفاده از اینا بخوای بازیکن بگیری انگار میخوای جونشون رو بگیری، یا این نکته این که اصلا کلن این ماجرا فراموش شه، یه لیگای امیدا را بیفته، از تو این لیگ ها بازیکن بیاید دوباره بسازی، دوباره پیدا کنی، حالا باز اون بازیکنان پیدا میکنی داخل لیگ امیدا، همون رو باشگاه برمی‌دارن، یعنی همون بازیکنایی هم که الان من تو تیم امید براشون مثال می‌زنم، مثلا عرفان شهریاری مثلا بازیکنی بود که در پیکان بسیار بازیکنی بود که اصلا کلا قراردادش یه عدد خنده‌داری بود، اصلا نگم بهتره، ولی اون گل قیچی برگردونی که به قطر زد در ازبکستان، آقا این 10 تا باشگاه دنبال این بودن، یعنی کلا قیمتش یه چند صد برابر شد. می‌خوام به شما بگم در هر حال باید ما یه ضمانت اجرایی باشه که بشه تیم امید یا تیم‌های پایه از باشگاه بازیکن بگیرن، اینجوری نمیشه که آقا باشگاه بیاد، میگم مصاحبه یاد رئیسه 3 سال پیش گذاشتن که آقا هر باشگاهی باید 2 بازیکن بده حداقل به تیم امید در هر زمانی، چه فیفاده چه غیر فیفاده، و این آقای ساپینتو عمل کرد، نه آقای مرایس عمل کرد، نه آقای گل محمدی عمل کرد، نه آقای بردیف یا باشگاهشون استقلال و پرسپولیس و سپاهان و تراکتور. خب وقتی شما یه تیمی داری 5 تا 6 تا بازیکن اصلیشون نمیدی، خب اون کادر فنی مگر ببخشید عقلش رو از دست داده بره توی مسابقاتی که همه تا بیخ دندان مسلحن، 3 تا بازیکن بزرگسال دارن زیر 24 سالن و خدمت شما عرض شود که کلن یه روز زمین بازیه، بعد کادرم ناقصه 7 نفر، یعنی کادر فوتبال الان شما میدونید آقای دکتر حداقل 14-15 نفر کادره، 7 نفر از این کادر گفتن نمیتونید ببرید، خب ببخشید معلومه این تیم نمیره، حتی اگه آماده هم باشه نمیره.
خب صحبت شما همش منطقی هست، منتها من اعتقاد دارم فوتبال ما، فوتبال ملی ما در تمامی سطوح ظرفیت های بسیار بالایی رو داره با مدیریت های بسیار ضعیف. تکرار میکنم فوتبال ملی ما در تمامی رده های سنی قانونی بین المللی بازیکنان بسیار بسیار مستعد توانمندی رو دارن.
بله.
که توسط مربیان خوب، ما الان چند سالی هست در عرصه فوتبال پایه کشور ما تحول قابل توجهی درش ایجاد شده و آموزش‌های مناسبی هم دارن در سطح فوتبال پایه، یعنی فوتبالیست‌های 10 سال، 12 سال، 13، 14 سال آموزش‌های خوبی می‌بینن. از بین اینا در بعضی از استان‌ها شرایط جسمانی بسیار مطلوبی هم دارن. من اعتقاد دارم فوتبالیست‌های 16 تا 18 سال 16 تا 19 سالی که در کشور ما وجود داره در هیچ کدام از کشورهای آسیایی غیر از ژاپن و کره وجود نداره. ژاپنی و کره‌ایام به اون صورت سرمایه گذاری رو این سطح ملی جوانان و نوجوانان نمی کنن. حالا ما فوتبالمون بازیکنهای خیلی خوب به دلیل تعداد مدارس فوتبال خیلی زیادی در کشور به وجود اومدن، آکادمیایی که به وجود اومدن قابلیت‌های فردی بالایی رو دارن، اما در زمان بهره برداری از اینا ما مدیریت صحیح نداریم، برنامه ریزی صحیح نداریم، افرادی که تخصص لازم رو ندارن به کار گرفته میشن. آقای فوادی شما میشناسین خیلی از مربیانی که من اعتقاد دارم ظرف دو ماه یک کاغذ آچار مطالعه ندارن که یادداشت کنن برای خودشون، فوتبالیستایی که در باشگاهشون به صورت نوجوانان و جوانان حضور دارن و خیلی از نوجوانان ما متاسفانه استفاده مطلوب ازشون نمیشه. من اعتقاد دارم چنانچه یک ساختار، یک سازمان، یک نهادی در درون فدراسیون فوتبال به وجود بیاد برای تیمای پایه ما میتونه یکی از راه حل‌های مناسب باشه. ما همیشه هر موقعی که کنفدراسیون آسیا، فدراسیون بین‌المللی برنامه رو اعلام میکنه 15 روز 20 روز مونده به مسابقات یه فراخوان میدن، یه تعداد بازیکن انتخاب میکنن و 15 20 روز تیم به هیچ جا نمیرسه. همون تیمی که شما ابتدای صحبتامون از بهش اشاره کردین، من در خدمت آقای حسن حبیبی بودیم کار رو انجام میدادیم، مسئولیت سیاستگذاری اون تیم به عهده کمیته بین‌المللی المپیک بود، دکتر کلانتری مسئول این کار بود. ما نزدیک به 6 ماه تمام بیش از 30 مسابقه دوستانه رو برگزار کردیم، تعداد زیادی بازیکنان متعذر. ما 2 ماه مونده بود مسابقات، از یک مربی شناخته شده و محترم مشهدی خواستیم 3-4 تا بازیکن ظاهرا دارین برای ما بفرستین. یکیش خداداد عزیزی بود. خداداد عزیزی وقتی که اومد به اردوی جوانان خودش رو معرفی کرد، شاید 36 کیلو نداشت، ولی فوتبالیستی بسیار ماهر، بسیار چابک، بسیار باهوش و با قابلیت‌های فنی بسیار خوب. ایشون بود. تعداد دیگه بازیکن بود،
همین آقای میرشاد ماجدی در اون تیم هم بود.
آقای میرشاد ماجدی خب فوروارد بود، فوروارد سرعتی بود، در خیلی از بازی‌ها کاربرد داشت. به هر صورت ما در کشورمون قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار بسیار بالایی داریم. به زشت قاطع میگم هیچ کشور آسیایی به اندازه ایران فوتبالیست نوجوان و جوانان خوب نداره.
و چقدر هم آقای دکتر اینا هدر میرن، یعنی کلا فوتبال رو میذارن
90% 95% هدر میرن، کم نیستن جناب فوادی. خیلی از باشگاه ها مشکلات اقتصادی دارن، نمیتونن بازیکنان نوجوانشون رو نگه دارن.
دکتر همین آقای وریا غفوری اگه سربازیش نمیافتاد همدان، من الان به شما قول میدم که اصلا اینجا نبود، یعنی یه کار دیگه میکرد کلا.
بله خب چون توی استان کردستان باشگاهی نبود که ایشون بتونه بازی بکنه.
شانس آورد افتاد سربازیش همدان رو پاس همدان.
بله در هر صورت من اعتقاد دارم ما مشکلمون از خود فدراسیونه که اون ساختاری که باید برای تیم‌های ملیش وجود بیاره اصلا بهش توجه ندارن و فقط زمانی که یک سری مسابقات قرار است برگزار بشه بر اساس دستور عملی که از AFC میاد، اینا 15 روز یک ماه نهایت 6 هفته اردو میذارن برای بازیکنانشون. و باید
آقای دکتر در 2-3 سال اخیر ما 4 تا رئیس فدراسیون تقریبا دیدیم دیگه، یعنی اوضاع مالی فدراسیون که اصلا خوب نیست و این بحران‌های مدیریتی، این تلاطم مدیریتی باعث شده که به علاوه کرونا حتی اینا هم هست. تیم جوانان ما 3 سال تشکیل نشده بود، تیم نوجوانان هم 2 سال خورده تشکیل نشده، الان همه تشکیل شدن البته، ولی الان جوانان رفتن کافا در تاجیکستان هستن، نوجوانان مثل که شهریور یا مهر میرن قرقیزستان، درست میگم؟ جوانان هم دارن میرن قرقیزستان. امیدم که فعلا
بی برنامه است،
فعلا گفتن فیفا دی آینده با در 20 شهریور قرار اردو داشته باشه، ولی مسابقاتش تاریخش اعلام نشده، مسابقات پیشرو. ولی به قول آقای ذوالفقار نصر این بی برنامگی ها و این ماجراها ها بالاخره دلیل داره دیگه.
ببین آقای دوستان عزیز، فوتبال الان در دنیا میگن یک پیوند ناگسستنی بین تعداد جلسات تمرین و مسابقه هست، میگن تمرین تمرین تمرین، جلسه چهارم که تمام شد یه مسابقه باید بدن، تمرین تمرین مسابقه، تمرین 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 مسابقه. تمرین بدون مسابقه هیچ ارزشی نداره، چون مسابقه است که تمامی ماهیت‌های اصلی یه فوتبالیست رو شما میتونید ارزیابی بکنید. ما در باشگاهامون هم به اون اندازه بین خودشون یه مسابقه میذارن، ولی اون تعریفی که به لحاظ آموزش فوتبال، به لحاظ مدیریت فنی فوتبال وجود داره، در کشور ما جایگاه خاصی نداره. ما اکثر باشگاهامون نمیتونن به اندازه کافی بازی‌های دوستانه برای بازیکنانشون برگزار بکنن، یا مسافت‌های طولانی رو دارن یا حریفان مناسب رو پیدا نمی‌کنن. چون شما برای بالا بردن تکنیکتون نیاز به یک سری استدلال‌ها برای بازیکنتون دارید، برای افزایش مهارت‌های ذهنشون یک سری قابلیت‌های بازی رو بایدشون تشریح بکنید، برای بالا بردن شخصیت بازیکن، شخصیت فنی یک بازیکن باید آموزش لازم ببینه. هیچ باشگاهی در کشور ما تمریناتش رو فیلم برداری نمی کنه به بازیکنان نشون بدن. در خیلی از باشگاه‌های اروپایی تمام تمریناتشون رو فیلم برداری می کنن، زمان استراحت تمرین خودشون رو نگاه می کنن. ما در کشور ما همچین موضوعی سنخیت نداره. الان اینه که در نهایتش یک عامل دیگه هم می مونه، اونم سرعت بازیه، سرعت فکر کردن، سرعت انتقال. سرعت در فوتبال مهمترین فاکتوره که در کشور ما در کلاس‌های آموزشی ما حداقل زمان به اون اختصاص میدن. یعنی به طور کلی بخوام این چهار مورد که الان خدمت شما گفتم، یه اصطلاحی بین‌المللی بهش میگن تیپ، یعنی تی مال تکنیک، آی مال اینتلیجنس، پیش مال پرسنالیته است،
هوش و شخصیت،
اسش مال سپیده. یعنی سرعت. ما تکنیک و هوش و ذکاوت و شخصیت فنی، شخصیت ورزشی ورزشکار و سرعت فکر کردن، سرعت چوب گرفتن، سرعت جابجایی، این چهار واژه اساس و پایه فوتبال هست که در کلاس آموزشی ما حداقل زمان رو به این موضوعات میدن. و به همین دلیل است که فوتبالیست های ما زمانی که به کشور خارج میرن، شاید ماها فقط مشکلات این مسائل رو برای اونا رفع میکنن، و یا فوتبالیست های خیلی خوب ما به واقع خوبن و هر جایی میتونن کار بکنن. ما در زمینه فوتبال پایه، در زمینه فوتبال پایه متاسفانه آقای فادی، آقای ما تولد شوی، ما در زمینه فوتبال پایه حداقل سرمایه گذاری رو میکنیم. هیچ باشگاهی حاضر نیست. من آکادمی بسیار توانمندی رو در کردستان سراغ دارم که هیچ کدام از این باشگاه‌های ما حاضر نیستن بیان اسپانسرینگ این تیم رو به عهده بگیرن، که در ماه، در هر 6 ماه حداقل 2-3 بازیکن 18 ساله تا 20 ساله بسیار خوب تحویل اونا بدن، برای اینکه درکی از این موضوع ندارن، تدبیری از این موضوع ندارن. مدیران باشگاه‌های ما آگاه به این مسائل نیستن. اینه که فوتبال ما ضریب پیشرفتش، ضریب ارتقای کارهای فنیش فوق‌العاده ضعیفه، و متاسفانه در این نسبت به کشورهای همجوار حوزه خلیج فارسمون ما سال به سال یک مقداری فاصله کمتر میگیریم، و این برای ما خوشایند نیست.
ولی مربی بزرگ یادم نیست دقیقاً کی بود، دقیقاً الان صحبت شما رو به نوعی تایید میکنه که میگه هر بازی دوستانه آیا محترمش برابر یک هفته اردو شبانه روزیه، یعنی هر بازی دوستانه ارزش یک اردو 6 هفته رو داره.
آقای ژوزه مورینیو یه بار گفته بود که این بازی دوستانه نتایجش جلیه و درد نخور و بی تاثیره، ولی خب خیلی قبول نمی‌کنن این
نظر. حالا آقای دکتر، من در ازبکستان که بودم با این دوستان ژاپنی، کره اینا صحبت می‌کردم، حالا صحبت شما این بود که بازیکن نرخ تولید بازیکن این بحثا بود، ولی اونا یه نکته به من میگفتن آقا اصلا نتایج برای اونا مهم نیست، میگم مثلا ما تیممون حذف شد قهرمان نشه، ما یه برنامه‌ای داریم میریم جلو، اصلا تیم قهرمان آسیا نشه، المپیک نره، خیلی براشون مهم نبود نتیجه. ولی خب در نهایت ژاپن هر سری میره المپیک، کره میره، یعنی ولی میگفتن آقا برامون نتایج تو فوتبال پایه مهم نیست، هدف اصلی ما بزرگسالان و درخشش در جام جهانی. و حتی این دوست ژاپنی به من میگفت ما جام جهانی 2050 قهرمان جهان خواهیم شد. حالا میشن نمیشن
به اون برنامه خودشون اعتقاد دارن.
این مسئله در رابطه با فرهنگ کشورها هست. ما پیروزی و ناکامی یک کیلومتر با هم دیگه فاصله دارن. بله ژاپنی‌ها میبازن اصلا برای